بسم الله الرحمن الرحیم. کاسب استاد فرهانی 226.
چش بزرگواری تو چون بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صل على محمد و آله الطاهرین. خب مرحوم شیخ از اینجا به صدد ضرب کلام مرحوم کاشف الغطا برمیاد. مرحوم کاشف الغطا خلاصه فرمایششون ای بود که نتیجه نظریه مشهور در قصد تملیک مع اباحت تصرف که بعد از تلف و تصرفات مفیده ملک ملک میاره سپله. مشهور این گفتن، این تأسیس قواعد جدید لازم میاد. اجمال کلام کاشف الغطا هم به دو سه تا نکته برمیگشت، داشتن تواری فاصله دو سه تا نکته رو بررسی میکرد. یکی ان العقود تابعه للقصور چی شد، یکی ما سمعنا به این که تصرف یا تلف سبب مملک باشه، اونم در جایی که قصدی وجود نداره، شاهدش هم ابواب زمانات و آثار شرعیه ایه که بر این ماجرا بال میشه، مثل غنا و فقر و استطاعت و اخماس و زکوات و نمیدونم زمان و غرامت و زمان المسما و اون مطالبی که در فقه وجود داره. آخرش هم تیر خلاص رو زدن، گفتن آقا شما اگه قراره بیاید این تصرف را سبب ملک بدونید، خب به طریق اولا میشد همون اول کار ملکیت رو قائل شد. شرایط در اول کار بیشتر موجودن تا اون گام آخر. شما تو گام آخر ملکیت قائل شدید، تو گام اول که شرایط بیشتر ملکیت قائل نشد. خب این خلاصه کلام کاشف الغطا. مرحوم شیخ هم حالا میخوان این رو جواب بگن، میگن که حرفای کاشف الغطا به عنوان استبعادات خوبه، اما به عنوان دلیل فایده نداره. من یه نکته بگم دوستان، ببینید شیخ وقتی میگن استبعاد است و دلیل، حالا دوستانی که قطع و زن خوندن که ما اولش باشون مواجه بودیم، قاعدتا تو قطع و زن مبنای شیخ سر مسئله تراکم زنون به دست دوستان رسیده باشه با چند و چونش و لطائف و دقایقی که توش بود. کلمه استبعاد نه یه به معنای یه چیز مثلا سبکیه، نه، برای شیخی که میخوان تراکم زنون قائل بشن اگه اینا یه سری استبعادات بشه، از جایی هم استبعادات دیگه پیدا بشه، همه استبعادات جمع بشه، ممکنه همین استبعادات سبب بشه ما نظر مشهور را قبول نکنیم، یعنی مورس اطمینان بشه به عدم حجیتش. نمیشه یه جاده ای ما درست کنیم که اصلش بر دست انداز باشه.
با فهمیدنش
یعنی شارع نمیاد امارتی درست بکنه که همش باید پنجره بریم تو خونه تو اتاقاش، معنا نداره. یه جاده ای درست کنه همش دست اندازه، اصلش بر دست انداز باشه الا ما خرجه بدلیم. اما تک به تک اینها به تنهایی کفایت نمیکنه. مراد شیخ هم از استبعاد بودن اینه، میگه بله اینا با خوب برن استبعاد، اما اینکه خودشون به تنهایی دلیل باشن فایده نداره، لذا خودشون به تنهایی قابل جوابم هستن. اما خودشون به تنهایی قابل جوابن، اما نمیشه 100 تا چیز پیدا کنیم که تک به تک قابل جوابن، رو هم میریزیمشون دست انداز درست میکنه، اون میشه ثمره استبعاد تو تراکم زون. حواستون به این مبنای شیخ باشه. خب حالا با توجه به این توضیح بریم سراغ اون جوابایی که شیخ میخوان به این نظریه بدن. جان نه اصلا خدا رحمت کند، امام در عبادات تراکم زنونیه، امام معمولا تو عبادات تراکم زنونیه، تراکم زنون دلیل میخواد. دلیلش هم تو حجت امام نیست، دلیلش تو مباحث الفاظ امامه. خلق الله مباحث الفاظ رو میگم اصول ثمره نداره، مباحث الفاظ بریم حجج و اصول عملی رو بخونیم، بعد نتیجهش این میشه که شد دیگه. این که من از قدیم میگفتم علم اصول کلش رو هم قرار اثر بده، عالی همش رو هم نمیتونیم حذف کنیم ازش، حالا این نکته بود. اما پیش شیخ نه، اصلا رفتی به انصداد نداره، شیخ انفتاحی خیلی هم قدر قدرت اما قائل به تراکم زنونه. بله نه تراکم زنونی هم استبعاد، گفتم مراد از استبعاد، ما معمولا تو کتاب‌های علمی میگیم بعید داره، استبعاد داره میگیم یعنی ضعیفی. اینجا وقتی میگیم استبعاد داره، استبعاد ما به معنای نفی نیست، به معنای اثبات نیست، به معنای جزء ظنون ما. بله تقویت میشه بعدن. اگر ما گفتم تو ریشه یه حرفم اجتهاد ها، یعنی با مسلک اخباری ها به اینه میرسید، اصولیین ما معتقدن شارع امارتی درست کرده اسمش گذاشته کتاب الاجاره، امارتی درست کرده اسمش گذاشته کتاب البیع، لذا اقل و اکثر، اول و آخر، وسطش، بغلش، راستش، چپش، همش با هم میسازه، یعنی یک دستگاه ارگانیکه، زنده است. این مدل، این با همه اجزاش ساختمون صحیح مهندسی شده است، نه اینکه یه سری مسائل رو تک به تک شاره جواب جزئی گفته بدون هرم سازی، نه اینطوری نیست، هیچ کدوم از کتابای فقهی اینطوری نیست، اصلا فقه اینطوری نیست. با توجه به این سازمان، حالا اینا بعدن وقتی همه این استبعادا جمع بشه، وقتی همه استبعادا رو جمع کنیم، نگاهشون که میکنیم میشه یه جاده ای تو فقه که این جاده اصلش بر دست انداز الا ما خرجه بدیم نداریم، نمیشه دیگه قائل شد به این مورث اطمینان، میشه که مبناش مشکله. این مبنا ببین چقدر دست انداز درست کرده، اما تک به تک اینها قابل توجیهه. لذا شیخ بازی هم نمیکنه با ذهن شاگرد تو این بحثا. بعضی‌ها فکر می‌کنن شیخ انقلت و قلت میکنه، میخواد تشخیص ذهن کنه و تقویت تفننه، نه شیخ واقعا همه رو میگه به اعلا صوته، همه رو هم رد میکنه به اعلا صوته. بعد آی بابای، آی مرعشی، آی ابراهیم بودید اول کار، موقعی که داشتیم عبارت شیخ رو اول کار میخوندیم، شیخ اومد ایستاد گفت که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ملکیت آنما قابل توجیهه، تو کل فقه وجود داشته، من جمله موارد اینجا. بعد انگار یادش رفت اینو گفته، هرچی گفت در ردش بود، حالا اثباتش میکنه دوباره. یعنی شیخ همه رو میگه به اعلا صوتن، همه رو رد میکنه به اعلا صوتن، دوباره رده رو رد میکنه به اعلا صوتن، تا جایی که برسه به خط قرمز، بعد همه رو میذاره رو میز کار، مخرج مشترک میگیره ازشون، میگه حالا دست دو حجیت ها رو معلوم کنیم، این ستون با تمام صبر و تقسیمی که کردیم میشه 16، این یکی میشه 18، این یکی میشه 10. بعد از همه اینا میگه حالا بریم استظهار کنیم، ببینیم استظهار با 16 میسازه یا با 18. با 10 که نمیسازه قطعا، ولش کن، ببینیم با 16 میسازه یا با 18. اونو که استظهار کردیم اونو قائل میشیم. این سبک شیخه، این سبک دلیل داره، تو قطع ظن شیخ هم خوندید دلیلشو، تو براعت اصول عملی نه، تو جوجج شیخ دلیل این سبک رو توضیح داده اونجا. لذا نتیجه خروجی مبنای شیخ اینه، شیخ میگه آقا هر جایی محقق خویی میگه آقا این روایت صحیح السنده، من بهش فتوا میدم، تمام. شیخ با روایت عیاشی کار میکنه، روایت عیاشی مرسله، کار میکنه در حد حجت تامه، هر کی هم میرسه پاورقی میزنه میگه آقا روایت عیاشی که دیگه لایابه. هردن و اکثر سیستمش با بقیه فرق داره، حجت تام تمام اونا یه جزء دلیل پیش شیخ. وقتی این شد جزء، گفت حجت تام و تمام بود به سبک محققوی، میگفتیم قدش اقدر روایت عیاش اینجاست، این تا او پیش شیخ، او حجت تام اصول وقتی میاد اینجا میشه اقدر. حالا این قدش اقدر روایت عیاش اقدر، زیاد با هم فاصله ای نداره، این هم بحث میکنیم، همه یه ضرور میذاریم کنار هم بینیم آخرش چی در میاد. این غیر از مبنای موثوقم به ها، خیلی فرق داره با او. خب حالا با توجه به این توضیح، که بدبینم نباشیم به شیخ، شیخ چرا همه چیه هی رد میکنه هی اثبات میکنه، واقعا میره و میاد تا به اطمینان برسه، به حجیت برسه. شیخ شروع میکنه تک به تک این مطالبی رو که از مرحوم کاشف الغطا دسته بندی کردم، الان گفتم 3-4 تا نکته شد، این رو رد میکنه. نکته اول، ان العقود تابعتون للخصوص. آقا محقق کرکی چی گفت؟ گفت ما یقصد لم یقه و ما یقه لم یقصد. شیخ پروندهشو مسکوت گذاشت، بهتون گفتم میرسیم به یه حرف. الان شیخ رد میکنه، میگه آقا اجازه بدید این اشکال وزنش به کبرای ان العقود تابعتون للخصوص. وزن اشکال در حد وزن این کبرا، این کبرا هر چقدر وزن داشته باشه نوکر اشکالی. حالا وزن کبرا چقدر بحث کن، هم موضوعا هم حکمه. موضوعش عقوده، ان العقود تابعتون للخصوص. یک موضوعش فقط عقوده، نه یه سری ملحقات داره. مثل چی؟ مثل نذر و عهد و اینها. تو نذر و عهد من براتون پیادهش کردم این قاعده رو، ان العقود تابعتون للخصوص، تو نذر چه شکلی میشه دیگه تکرار نمیکنه. اونا هم ملحقات داره. اگر ملحقاتی داره پس معلوم میشه ملاک اصلیش عقودی مثل بیع و اجاره نیست، یه ملاکی داره. اون ملاک هم توی نذر و ایمان و عهود میاد، هم توی عقود میاد، هم ممکنه بعدا تو ایقاعات هم بعضی وقتا بیاد. خب شیخ میگه که اگر نگاه کنی، اولا معاتات از موضوع ای خارج، معاتات نه جزء عقود نه جزء قائم مقام عقود است توی قاعده مثل نذر و عهد و یمین و اینها. پس این قاعده در مورد معاتات جاری نیست. یک، اصلا فرض کن کبرای قاعده بسیار محکم، این قاعده موضوعش ما نحن فی ما رو نمیگیره. جانا عقد نیست. میرین رو دلیل قاعده، عقود مصطلح و قائم مقاماشون مثل نذر و عهد و یمین. که میگم قائم مقام چون اینا عبادتن، بعدن اینا یه جنبه عبادی دارن غیر جنبه معاملات صرفه. اون این معاتات ما نه تو معاملاتی مثل بی داخله، فقها همه نفیش کردن، گفتن این رو باید یه طوری سردش هم بیاری، ادله به اینا اینجا رو نمیگیره، تو قائم مقام هم نیست. پس این قاعده در مورد معاتات جاری نیست، این سغربیه. الان توضیح دادم، حالا بذار فعلا این ورش بریم تا آخر. گفتم چند بار میریم و میه، گام به گام اینو. رو هر گام با خود او گام حرف بزنیم. اگه دیدن شیخ و نشناسی بعد همینطور هی حاشیه میزنیم بشه. خب بریم جلوتر. حالا کبرا چیه؟ خیالتون اینجا دیگه راحت میشه. اولا صغرویان ما مشکل داریم، معاتات داخل نیست. ثانیا خب کبراش چیه این ان العقود تابعت للخصوص؟ شاید با از منات کبرا بشه معاتاتو گرفت. از کجا این ان العقود تابعت للخصوص در آوردید؟ میگن کبرای این قاعده معنای صحت العقد. ماشاءالله قاعده ان العقود تابعت للخصوص دلیل نمیخواد، دلیلش همون چیزیه که صحت العقد میده. دوستان این جمله خیلی ارزش داره. ما خارج فقه قواعد فقهی بحث کردیم، بعضی از قواعدو که داریم تو فقه میریم میگن خب این قاعده اینه، بریم دلیلش پیدا کنیم. هر چی میگردی روایت براش پیدا نمیکنیم، لذا بعضیا بعضی از قواعد انکار میکنن. یکی از قواعدی که مشکل دلیل داره، تأمین دلیل داره، همین قاعده است. شیخ داره بابا اصلا دلیل مستقل این انتزاعیه، این قاعده قاعده انتزاعیه. این معید کسانی است که میگن قاعده فقهیه رو بدون فقه نمیشه خوند، نمیشه جدای از فقه قاعده فقهیه خوند. اینه این جزو انتزاعی دلیل صحت عقده. خب چرا برگردیم؟ قبلا من اینو براتون توضیح دادم. اینا میگن که آقا عقد سبب شرعی صحت عقد جزء من الجانحه و جزء من الجارحه، جزء من الجانحش نیت، جزء من الجارحش شاره گفته لفظه. ما دلیل برای فعل نداریم، دلیل برای فعل نداریم، دلیل برای لفظ داریم. بعد وقتی عقد با این سبب شرعی تمام میشه، صحیح میشه. صحت و صحیح هم خوندید، صحت و معاملات به چه معنا بود؟ ترتب الاثر المقصود، که الاثر المقصود من البی ملکیت، الاثر المقصود من النکاح زوجیت، الاثر المقصود من الطلاق فرقه. پس دوباره مکانیزم بگو. سبب شرعی در معاملات، دارم از یکی یک میگم، ریاضی میریم جلو. سبب شرعی در معاملات جز اون من الجانحه و جز اون من الجارحه، به جسمونش به هم سبب تام میشه. جز اون من الجانحهش قصده، نیته. جز اون من الجارحهش دلیل شرعی ما میگه لفظ. دلیل نداریم برای قول، مساله گفت بمون، گفت سبب قولی دلیل نداره، سبب قولی دلیل داره، سبب فعلی دلیل نداره. پس سبب قولی، جزء قولی، جارحه قولی اضافه شد به نیت، رو هم سبب تام و درست کرد که چی بشه؟ سبب صحیح یؤثر اثره. اثرش چیه؟ اثر مقصوده ملکیت در به. خب پس یه چیزی فلسفه میگه علت غایی تصوراً مقدمه، وجوداً مؤخر. تصور کردیم، قصد کردیم ملکیت حاصل بشه، جارحه رو آوردیم، جارحه شرعیه رو چسبوندیم به اون قصده، سبب تام شد، ملکیت در خارج محقق شد. تمام؟ خب پس این قاعده عقلایی نیست، قاعده شرعیه، انتزاعی هم است. از سبب شرعی که شارع گفت این سبب صحیح شرعیه که صحت شرعی به ما داد، صحت به معنای ترتب اثر مقصوده بود، ما قاعده انتزاع کردیم به نام ان العقود تابعتان للقصور. پس حالا که اینطور شد معلوم شد معتبر این قاعده هم خود شارعه. چجور اعتبارش کرد؟ دلیل سبب صحت شرعی رو که اعتبار کرد، ما ازش ان العقود تابعتون للقصود انتزاع کردیم. حالا چه اشکالی داره که یه جایی شارع سببی جعل کنه که او سبب درش قصد وجود نداشته باشه، یا اعتبار شرعی در اثر داشته باشه که تابع قصد نباشه؟ چه اشکالی داره؟ لمبشو داریم میگیم. حالا الان نرفتی تو مثلا، وقتی این قاعده اولا مجعول مستقل نیست، این انتزاع است از دلیل سبب شرعی در صحت عقد. وقتی صحت به معنای اثر مقصود است میشه ان العقود تابعه للقصود. حالا اومدیم یه جای شارع اثری رو جعل کرد که تابع قصد نبود. نه لمی داریم میگیم، گفتم پیشینه نی، لمی الان داریم، حالا نرفتم تو مستاخ، دارم میگم چه اشکال داره لمن. اگر انما الاعتبار به ید المعتبر، فقط معتبر ما اعتبارش تا الان شکلی بود، میگفت قصد بذار جانحش، سبب قولی بذار کنارش جارحش، سبب که تام شد از صحت درست میشه. ما هو معمای معنی صحت ترتب الاثر المقصود، مقصود ان العقود تابعتون للقصود. شاره میگه آقا این دیدن من بود، حالا اینو جعل کردم دیگه، امروز علاقه من شدم به این که یه اثری جعل کنم که تابع قصد شما نیست. حرفی دارید؟ نه. دلیل پیدا کنیم. سلام نه بابا، لمی دارم. وقتی میگم لمی یعنی مقام فرض، همون نرفتم تو مستاخ. اگر اعتبار کنه چه اشکالی داره؟ بحث میکنیم به شرطی که قبول دارم اینا حجت معتبره داشته باشیم. ببینید امضا رو نگید، کلمه کلمش نکنید، بگید حجت معتبره بر این اعتبار داشته باشیم. اما اگه حجت معتبره بر این اعتبار داشتیم چی میگید دیگه؟ استحاله اجتماع نقیزه اینی پیش میاد، قاعده کمرش شکست. خوبش کنم، خودم اعتبارش کردم، خودم هم شکوندمش، تازه خودم هم که اعتبارش کردم به جعل مستقل که اعتبارش نکردم، شما انتظارش کردید. عملا قاعده ان الاغو تابعتون للغسول هم شیخ کلش توضیح داد. شیخ میگه حالا ولذی، حالا بریم جلوتر، لمشو گفتم ولذی یحون الخط اینه، الا ماشاءالله تو فقه مصداق داریم که خلاف قصد متبایعن اثری منعقد شده. آقای انتظار همیشه دنبال اصوله، صحت تو معاملات خراب شده انتظار با این توضیح. شیخ میگه الا ماشاءالله که ما اثر داریم تو فقه که این آثار غیر از قصد متبایعینه، فقها همش فتوا دادن. دنبال فتوا خودمون نیست، ما فعلا میخوایم فقه رو بررسی کنیم. ممکنه اینجا 10 نفر گفتن در رو هم رد کردن، اونجا 5 نفر گفتن 5 تا دیگه رد کردن، اما استعاله ای ندیدن فقها از این که اثر غیر از قصد باشه. اگه اختلافی هم دارن تو اقوال، مال اینه که دلیل تام شد یا تام نشد، اما کسی نگفته چون اثر غیر قصد پس این قول باطله. نه خیلی ها ماشاءالله مصداق داریم تو فقه، مصادیق بشماری. شیخ یه چند تا از مصادیق خیلی صریح این ماجرا رو تو فقه برامون میاره. خب میخواد همین یه تیکره نه بذار ببین مصادیقش هم بگم تا گرمیم بعد بریم سراغ اقوال. اصلا بریم یکی از مصادیقش مقدمه بگم تا این مصداق توضیح بدم. مصداقش یکم پیچیده است. یادتونه بهتون گفتم آقا بحث زمان ما یه بابی داریم سر مثبتات و مسقطات زمان، مثبتات و مسقطات زمان، اینا هر کدومشون هم بحث دارن. مثلا یکی از مثبتات زمان من اتلف مال الغیر فهو له ضامنه، اینجا نوکر اتلفی حیث اسناد الفاعل تو شرط. اما یکی دیگه از مثبتات زمان علالیت مؤاخذت حتی تعدی، این یه زمان ثابت میکنه، او یه زمان ثابت میکنه. دیروز گفتم زمان المسما غیر از زمان قرامته، مثبتات زمان متعددن کما که مسقطاتش هم متعددن، باید بحث بشه. حالا شیخ میگه که آقا اولینش رو دارم میگم دیگه، درسته؟ بله. یکی از مثبتات زمان اقدام علی الزمانه، یکی از مثبتات زمان اقدام علی الزمان، مصداق بارز اقدام علی الزمان عقد فاسده، تعابیرم دقیقه. یکی از مثبتات زمان اقدام علی الزمانه، یکی از مصادیق بارز اقدام علی الزمان عقد فاسده. اگر شما رفتید عقد فاسد انجام دادید، اقدام علی الزمان کردید، نباید فاسده دیگه، فاسده یعنی اثر تملیک و تملک بار نمیشه، چرا رفتی انجام دادید؟ خب حالا بریم سراغ عقد فاسد. تو عقد فاسد میگن که آقا زمانی که تو عقد فاسد بار میشه غیر از زمان المسماس، زمان غرامته، چون عقد فاسد عقد معاوضی نیست. من یه دینار دادم به شما، از شما فلان کتابو گرفتم، تبادل ما مبادله تو مالن به مالن یه دینار به یه کتاب. اگر این عقد درست بود بعد به نحوی زمان ازش تولید میشد، مثل مثال جلسه قبل من، چقدر از کتاب تلف شد به همون مقدار یه دینار من برمیگردوندم، میشد ما به تفاوت مسما. اما چون اینجا عقد فاسده نمیگن کتاب به یه دینار بوده، میگن قیمت واقعیه کتاب چقدره. فرض کنیم کتاب عتیقه بوده، قیمتش 100 دینار بوده، فرض کنیم کتاب عتیقه قیمت 100 دینار باید بدی، چون زمان القرامه صادقه نه زمان مسلم. خب حالا نکته ای که به درد چه ربطی داره به بحث فعلی ما، فقها گفتن عقد فاسد زمانش خلاف قصده، چون اینا قصدشون این بود که یه دینار با کتاب جابجا کنن. الانم فاسده خوشکار نداره، یه دینارم پس بده کتابتو پس میدم. پس صد دینار کجا متولد شد؟ صد دینار ابدا تو قصد هیچ کدوم از متبایعین نبود. پس ما از قصد عدول کردیم، اثری بار شد تو فقه که مقصود نبوده. به حجت معتبره، حجتش بریم تو مثبتات زمان بحث کنیم در مورد عقد فاسد. اون حجت معتبره ای که میگه در عقد فاسد زمان به قیمت واقعیه نه زمان المسما، یعنی داره دلالت میکنه که این عقد تابع قصد نیست، یعنی قصد متبایعه محکم نیست. یه مثال. مثال دیگه، مثال دومشه جانم، آفرین معید مایید. ما هم همه اول گفتیم که قاعده انتزاعی از حجت معتبر اشاره انتزاعش کردیم، تابع و حجت هست در جایی که او حجت هست. شاره هم حق داره یه اعتبارات دیگه جای دیگه انجام بده، حجت های دیگه بده که موافقه با این قاعده نیست. خود این قاعده یه ملک تلقی تو فقه نیست که هر جا خواست بیاد حرف خودش بزنه. تابع منتزع منهشه، از چی انتزاع شد؟ از اون دلیله، اون دلیل این قاعده رو با خودش داره. خیلی جهان دلیل دیگری هست، این قاعده هم وجود نداره. الان دیدید وجود نداشت. پس قاعده خودش یا حجت معتبره نیست که تو همه جا بیاد بگه من هستم. یک دیگه از موارد، شیخ میگه اینجا جوابی داره، بحث سقراطی میکنیم، بحث زمان کردیم تو عقد فاسد. شیخ میگه خب بعضیا گفتن زمان عقد فاسد از باب علنیت مؤاخذته، نه از باب اقدام علی الضرر. از باب علنیت مؤاخذت شد، ممکنه زمان المسما ثابت بشه، دیگه از مصداق بودن برای بحث ما میفته. شیخ میگه خب نمای قبول نداریم. خود مسالکم که اینو گفته همون جا هم دو تا دلیل آورده، یکی اقدام علی الضرر و عقد فاسد، یکی علالیت. پس منظورش علالیت به تنهایی نیست، علالیت یکی تو فضای مقبوض به عقد فاسد باید معنا بشه. پس همون حرفی که زدیم درسته، در عقد فاسد مقبوض به عقد فاسد اجرت واقعی ملاکه، نه اجرت المسما. قیمت واقعی ملاکه، نه قیمت المسما. جانم هیچ. همین که ما در فقها همه در جایی که مقبوض به عقد فاسده از باب اقدام علی الضرره، اقدام علی الزمانه، اینجا قیمت واقعی رو شرط دونستنه، اجرت غرامت قائل بودن، نه مسما. بله اگه دلیل علل از باب مثبتات زمان میرفتیم از باب علالیت ما اخذت وارد میشدیم، ممکن بود زمان رو مسما بشه، اما این از دریچه مقبوض به عقد فاسد اومده. خب تمام شد، عملا یه سقرایی از پیاده شدن بحث زمان رو باب بی توضیح دادیم. تمام ولش کن. مثال دیگه‌ای که شیخ میزنه برا ما، مثال دیگه‌ای که میزنه، آقا عنایت کنید، عنایت کنید، یه بحثی داریم تو فقه، شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه، شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه. یه قول کثیری از فقهای اینه که شرط فاسد مفسد نیست، کم هم نیست کسایی که اینو میگن. خب اگه شرط فاسد مفسد نباشه اما فاسده، فاسده یعنی چی؟ متبع نیست، مفسد نیست، یعنی عقد سر جا خودش هست. این دوتا رو بذاریم رو هم، قصد خراب شد، چون قصد متبایعین به چی بود؟ به معامله معشرت بود. شما میگید شرط فاسد مرد، اما معامله سر جا خودش هست، پس معامله بدون شرطه، پس معامله خلاف قصد اون طرف اینه. پس دیدید ما از قصد عدول کردیم. منم میدونم اختلاف، منم جواب دادم بهتون که اشکال ببده کنید. گفتم شیخ میگه اگر قرار بود ان العقود تابعه للقصود مثل یه تابلوی فقه باشه، تو همه امثله باید فقها میگفتن چون خلاف قاعده ان العقود اصلا بحثش نمی کنیم. در حالی که وقتی رفتن بحث کردن کسی نگفته خلاف قاعده ان العقوده. بله گفتن دلیل دلالت میکنه یا نمیکنه. ما میخوام بگیم پس او قاعده یه تابلوی تو فقه نیست که شما به رخ ما بکشید شما قاعده رو شکوندید تو معاطات. بله شکوندیمش، خیلی جا شکسته، ما هم شکوندیمش، به حجت معتبر است. تمام، دقت فرمودید چجور جواب شد؟ خب مورد بعدی، مورد بعدی، واضحه، معروفه. آقا مبیع صحیح به انضمام مبیع فاسد معامله بشه. تو شرح لمعه یا تو باشه شهید دو تا احتمال داد توش، گفت بالمعاملتین یا به معاملتین واحده، یعنی مبیع مرکب داریم یا مبیعین داریم. اصعب الفروزش جاییه که مبیع مرکب درست کنیم، بگیم آقا من این گوسفند میفروشم به شرطی که این خوکم باش بخریم، این خنزیرم بخرم، این دوتا رو هم بهت میفروشم. چی میگن فقها؟ تقریبا اتفاق الکل این بود که این معامله صحیحه فشات و فاسدون فل خنزیر. خب یعنی چی؟ یعنی قصد متبایعین خراب شد، چون قصدشون این بود که دوتا رو با هم معامله کنه، اما آنچه که اثر شرعی شد در آخر یه تیکش رو قبول کرد یه تیکش رو رد کرد. پس ما وقعه لم یقصد و ما قصده لم یقصد. آفرین آفرین معید شیخ شو، اگه اینه بگی شیخ میگه قربون پدر مادرت برم که حرف من زدی. چرا؟ میگه من همه اول میگفتم این قاعده ان العقود تابعه لنسو یه تابلو تو فقه نیست، مثل قاعده نهی النبی عن الغرر، بگیم آقا یه دلیلی داره به نام نفی غرر، این قاعده همه فقه میگیره. بگیم آقا رفع عن امتی مستور رو علی، یه قاعده به نام نفی اضطرار، همه فقه میگیره. ما قاعده به نام ان العقود تابعه لنسو اینطوری نداریم، این قاعده منتزع از صحت عقد، صحت عقد یعنی ترتب اثر مقصود، تابع اون سبب است که جوانه ای جواره ایه. خیلی جاها هم شارع غیر ای اعتبار کرده، یعنی آثاری را اعتبار کرده که غیر از مقصود ما، اگه به حجت معتبره باشه، یعنی شارع میگه او اصلا قاعده اینجا نیار، قاعده محدوده بالا همه جا نیست. حالا فلیه کن که معاطات هم اذا قامت ادلت معتبره علا حجیتها، اون موقع معاطات هم فلیکن کذالک، که قصد چیزی بود و آخرش چیز دیگه این شد، فلیکن کذالک، چه اشکالی داره. دوستان سپلهی که پاتابلو دیروز نوشتم دوباره یاد ما اول شروع کردیم، ببینید اولش قصد تملیکه، اثرش اباحه است، بعد اثر اباحه میخواد با تلف چی بده؟ تملیک بده. ما دو بخشش رو باید بحث کنیم. بعد از اشکالات کاشف الخطا رو بخش اول بود، اونجایی که سر اراده تصرف مملکت است و تلف مملکت، سر بخش دوم داشت بحث میکرد. ما حالا بخش اولش رد کردیم، گفتیم قصد تملیک باشد اباحه بدهد، ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقصد، هیچ اشکالی هم نداره. تو فقه خیلی داریم، همین مقدار بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. والمقصود من ذلک کله، مقصود از همه این موارد چی بود؟ استبعاد و حاضر قول، بگن این قول با فقه سازگاری نداره. دوستان اگر این موارد برسه به 100 تا و 200 تا بگیم خلاف ضرورت الفقه، ما فعلا به اینجا نرسوندیمش، اما مواردی شمردیم دست اندازا زیاد شد. شیخ میگه مقصود استبعاده، لا ان الوجوه المذکوره که کاشف القطاع گفت تنهز یعنی چی؟ یعنی قامت ها بایستن فی مقابل الاصول والعمومات، در تقدیر بگو اذا دلت الاصول والعمومات على حجیت المعاطات، اگه اصول و عمومات معاطات رو درست کنن بگیم این مصداق نقضا اون اصول و عمومات خراب کنه. میگه نه اینطور نیست، از لیسفی ها در این وجود تأسیس و قواعد جدیده، چون اینایی که گفتی تأسیس قواعد جدیده به اون معنا نبود که تو خالف و این قواعد جدیده القواعد المتداولت بین الفقها ها، که بگیم اینا زدن یه سری قواعد از پیش تعیین شده رو خراب کردن، اختراعات جدیده بودن تو فقه جدید آوردی. حالا بریم قواعد. یک، اشکال اول ان العقود تابعه للغصول، اما حکایت و تبعیت العقود و ما قام مقام العقود للغصول، مقام عقود چی بود؟ گفتم ملحقات نذر و عهد و ایناش، چرا بهشون میگیم ملحقات؟ عبادی هن. البته بعضی ایقاعات هم بعدا ممکن اضافه کنیم. چرا من ایقاعاتو جدا نگفتم قائم مقام؟ چون گفتم عقد، کلمه عقد که اینجا به کار میره، ممکنه اعم باشه. مقدماتو با هم رفتیم. اول اشکال اول لمی رو بگیم، هم سقرویش هم لمیش، بعد تو ثانی بریم تو همین مصادیقی که گفتیم. اولا ان المعاطات لیست عند القائل بالاباحه المجرده، قائلینی که میگفتن فقط اباحه می آورد و ملکیت نمی آورد، لیست المعاطات من العقود، اصلا اینو معاطات و عقد شرعی نمیدونن، ولا من القائم مقام معاطات، قائم مقام عقود شرعا. اونا میخوان بگن شارع اصلا معاطات و امضا نکرد، فقط در حد یه اباحه اشاره تاییدش کرد. خب این صغرویش. فان تبعیت العقد للقصد، حالا میریم رو کبرا، ان تبعیت العقد للقصد یعنی قاعده ان العقود تابعتون للقصود و عدم انفکاک العقد عن القصد انما، بابا یه دلیل بیشتر نداره. آقا فردا اگه بهتون گفتن دلیل قاعده ان العقود تابعتون للقصود چیه، چی میگید؟ میگید قاعده انتزاعیه، دلیل نداره مستقلا، دلیلش انتزاع صحت شرعیه در باب معاملات. بگید تابعتون للحجیه، اخ تابع دلیل حجیت. حالا یه جاهای دلیل حجیت میگه قصد توش هست، یه جایی میگه نیست، چه مشکلی داری؟ این نما فقط هو این تبعیته لعجل دلیل صحت ذلک العقد، فقط به خاطر دلیل صحت اون عقد. چقدر عبارت قشنگه، یعنی کل عقد هر فقیه باید نگاه کنه آقا این دلیلش چیه، دلیل میتونه تبعیت بده یا نه. ممکنه یه جای یه عقدی هم باشد دلیلش تبعیت نداره. چقدر این جمله اثر داره تو فقه، دهنم بسته است نمیتونم برم تو جاهای دیگه که این جمله مؤثره. بسیاری از حقوقی که ثانویتاً داره تو انفال، تو مفتوحه الانوه ها، تو ملک امام ها در عصر غیبت درست میشه، با این جمله درست میشه. تو آبخیزداری و منابع طبیعی و این دعواهایی که الان جهت حقوقی و فقهی ما داریم سر این اراضی و سر این منابع، اینجا حل میشه. مثال سنتی بزنم، بیع موقوفات، بیع اموال مسجد، بیع اموال زکوی، خیلی چیزا رو این جمله حل میکنه. خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه شیخ رو که اینا رو اینطوری به ما یاد داد، رضوان الله تعالی. انما هو لعجل دلیل صحت ذلک العقد، این قاعده از دلیل صحت عقد به دست اومده. چرا؟ به معنا صحت عقد چی بود؟ صحت تو صحیح عام چی معنا میکردید؟ صحت به معنا ترتب الاثر المقصود علی العقد، که اون معنایی که تو صحت در معاملات معنا کردید، گفتید اما صحت فی المعاملات به معنا ترتب الاثر. خب حالا که اینطور شد، فلا یعقل حین اذن، حالا قاعده رو پیاده کنیم، لا یعقل حین اذن الحب بالصحه، صحت این معامله مع عدم ترتب الاثر المقصود. الا میگه اگه صحت رو اینطور معناش کردید، اگه دلیل اینو گفت دیگه معنا نداره صحیح، الا که اثر مقصود بار میشه. اثر مقصود یعنی چی؟ یعنی ان العقود تابعتون. اما المعاملات الفعلیه، معاملات قولی نه فعلی، فعلی یعنی چی؟ یعنی قبض و اقباض، اجاره معاطاتی، بیع معاطاتی، علتی لم یدل علی صحتها دلیلون، ما دلیل بر صحت فعل که نداشتیم. فلا یحکم به ترتب اثر مقصوده علیها، ما دلیل نداریم که بگیم اینا صحت شرعی دارن، یعنی اثر مقصوده برشون بار میشه. کما نبه علیه الشهید فی کلام المتقدم مسالک من ان سبب الفعلی لا یقوم مقام سبب القولی فی المبایعات. نه حالا چقدر قشنگ، حالا که ما باید تأمین دلیل کنیم، ما دلیلی بر صحت به این معنا در معاطات نداریم. بله دلیل داریم که اباحه داریم، او دلیلی هم که اباحه را اثبات کرد نگفت اباحه الزامن تابعه قصده، کما اینکه دلیل اومد گفت در بیع خنزیر و شات
اثر تابع قصد تو؟ کمان که دلیل اومد گفت در شرط فاسد اثر تابع قصد تو؟ کمان که دلیل اومد گفت در زمان مقبوض به عقد فاسد اثر تابع قصد تو؟ نیست. ببین چقدر؟ یه بلاکت. پس این هر تأسیس قاعده مخالف قواعد فقه نیست، چون اینی هم که اثر تابع قصد نباشه خودش من جمله قواعده اندل فقه ها بوده. نه اذا دل دلیل علا ترتب اثر علیه علا این بیع معاطاتی مثلا حکمه به اون دلیل و الم یکن مقصودن. حالا و ثانیه، حالا نشونتونم بدیم جاهای اثر غیر قصد تو فقه که بفهمید این هم خودش خرق اجماعی نیست، تأسیس قاعده جدیدی نیست. ثانیا ان تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير في الفقه. پس هم ان العقود تابعه للقصود داریم، هم ان المعامله غیر تابعه للقصد داریم، دو تاش قاعده است تو فقه. حالا فلیکن معاطات از این دست است، از این دست. حالا مصادیق ای برای بشمانی فانهم یک مثال اول اطبقوا اجماع کردن الا ان عقد المعاوضه اذا كان فاسدا چی میگن مقبوض به عقد فاسد. این از مصادیق اقدام علی الزمان یؤثر فی زمان کل من العوضین القیمه. کدوم قیمت؟ قیمت واقعی، نه قیمت المسماها. لافاده العقد الفاسد از زمان عندهم فیما یقتضیه صحیحو، صحت مقبوض به عقد فاسد همون زمان صحیحو پیدا میکنه. زمان صحیح چی بوده؟ مع انهما لم یقصدا. حالا قصد کجا بود؟ لم یقصدا الا زمان کل منهما بالآخر. زمان در حد مبادله رو قبول کرده بودن، قصدشون این بود که من یه دینار میدم کتاب میگیرم، اگرم خراب شد کتابو برگردون یه دینار تو پس بدم. پس 100 دینار تو قصدشون نبود. مثال دوم، نه همینجا بریم و توهم و قول مقابله رد کنیم. آقا شما از مقبوض به عقد فاسد اومدید، از اقدام علی الزمان اومدید، ای شد اگر از باب علی الید ما اخذت بیاید همون زمان المسما ثابت میشه. میگیم باشه قبول داریم، اما کسی از باب علالیت تا حالا نیومده، اون کسی هم که علالیت رو گفته عطفش کرده به مقبوض به عقد فاسد، پس منظورش علالیت در فضای مقبوض به عقد فاسد بوده. و توهم ان دلیلهم على ذلك قاعده الید. کسی بگه آقا دلیل زمان نه، اینجا قاعده ید است، نه اقدام علی الزمان، مدفوع. جواب داره به انه لم یذکر هذا الوجه. هذا الوجه یعنی چی؟ اینکه دلیل علنیت باشد. لم یذکر الا بعضهم شهید بود معطوفا علی الوجه الاول، اونم هر دو دلیل رو گفته. و هو جانم وقتی من ما داریم نمیخواستم برم تو مثبتات زمان، اونجا گاهی وقتی میخوان یه زمان تو فقه بگن دو سه تا از مثبتات رو به هم عطف میکنن، بعد خود مثبتات رابطه دارن با هم، اینا داروراشون مجزای از هم نیست. مثلا علالیده میتونه دلیل باشه زمان اثبات کنه، اما علالیت در فضای عقد فاسد غیر از علالیت در فضای عقد معاوضی صحیحه، علالیت در فضای من اطلف غیر از علالیت در غیر در تلف سماویه، علالیت عامه یا اطلاق داره همه رو میگیره، خودش یه اقل زمانی اثبات میکنه، اما بستگی داره دلیل اقوا داریم، مثبت اقوا داریم یا نداریم. مدا دلالت علالیت اطلاقه، لذا همه موارد زمان رو میتونه بگیره، اون میشه کف کار، بیت کار. بعد اگر ای علاوه بر این که علالیته اطلف هم باشه یه زمان ازاد، اون موقع مدا دلالت مدا حکم فقی تابع من اطلف، نه تابع من علالیت. جانم فرض کن مطلف نباشه، علالیت زمان رو میاد. بعد اینا هر کدومشون یه اندازه زمان سازه برای ما، یعنی اینا مدرجه، اینا رو تو ابواب زمانات میخونید بیشتر از خود کتاب و زمان، ضمن قاعده فقهیه مثبتات و مثبتات زمان، چون تو کتاب و زمان خود زمانه میگیم، مثبتات و مثبتاتش تو فقه پخشه. ما حتی تو قصاص بحث زمان میکنیم، موقعی که میریم به سمت اجرت و عرش و مال و اینها میایم تو بحث زمان، خیلی جاها در مورد زمان ما تو فقه بحث کردیم، بعد همه رو باید جمع کنیم. اینو تو قواعد فقهیه معمولا خوب بحث میکنن، مرحوم آقای بوجنوردی، مرحوم آقای عبدالفتاح مراقی، اینا خوب بحث کردن این مثبتات و مسقطات زمان. استاد ما حضرت آیت الله رضوی سبحانی هم موقعی ما خارج فقهشون میرفتیم بحث قواعد فقهیه، خیلی مشبع مثبتات و مسقطات زمان رو بحث کرد انصافا، یعنی مواردش رو استقصا کردن، قابل مراجعه است. حالا بالاخره اونی هم که ذکرش کرده معطوفا علی الوجه الاول گفته و هو وجه اول چیه؟ اقدامه هما علی الزمان. فلاحظ المسالک، برو مسالک ببین، یعنی خود مسالک هم آخرش فتوا رو مطابق با اقدام علی الزمان داده، نه فتوا رو مطابق با علیه. تمام شد، بریم مورد بعدی. مورد اول زمان بود، به پایان رسید، وقتمون گذشت. و صلی الله علیه محمد و آله. منو یادآوری کنید،
چون الان اگر فرض کنیم این موارد رو شیخ داره میگه بیع و بیع شات معلکنزیر بیع سریع فاصله اما ترتب اثر مخصوصه نه بیع صحیح ترتب اثر مخصوصه پس صحیح برای ترتب اثر مخصوصه
پس ترتب اثر موضوعات
بود نگیم چی باید بگیم اما بگیم اون نیست چون اون جامعه همه معاملات بنابرای هر شیخ آمد جواب دارم اما نه همه هر شیخ